دوستان عزیز سلام عرض میکنیم، امیدوار هستیم که صحت و سلامت بوده و روز خوش را سپری کرده باشین. برنامه ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
اتخاذ تدابیر امنیتی ویژه برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، پیشروی نیروهای اسلامگرای تنهو به جانب بغداد و بازگشت سرباز امریکایی اسیر طالبان به ایالات متحده.
دوستان عزیز، در برنامه امشب گزارش از افغانستان داریم. کمیسیون انتخابات افغانستان میگه با آگاهی بیشتر مردم گمان میرود شمار رای دهندگان در دور دوم بیشتر باشد. در بخش اخبار از کابل هم اخبار مستقیم از رویدادهای انتخاباتی داریم. گزارش در مورد آخرین رویدادها در عراق و گزینه ایالات متحده را هم در این برنامه خواهید شنید و چالش ها در فرارای روابط افغانستان و پاکستان گزارش دیگه است که خدمتتان تقدیم میشه. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشین. اخبار افغانستان و جهان را حفیظ آصفی و ژیلا سمی تقدیم میکنند.
سلام و شب بخیر. در حالی که فقط چند ساعت دیگر به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است، مقام های ارشد وزارت دفاع افغانستان در مورد آمادگی ها و اتخاذ تدابیر ویژه برای برگزاری انتخابات به مردم اطمینان دادند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع از اشتراک گسترده سربازان اردو در این پروسه سخن گفته است.
بیش از 59,000 از اردوی ملی افغانستان برای تامین امنیت انتخابات به شکل مستقیم شرکت دارند. حدوداً 17,000 نفر به شکل رزرو از قطعات خاص کماندو و قطعات زمینی ما و قطعات هوایی ما وجود داره و در مجموع 195,000 اردوی ملی افغانستان به یک شکل از اشکال لیدری صاحب قوای مسلح در مرکز سوق اداره و سرباز در سنگر و دکتر در شفاخانه شرکت دارند به امنیت تامین امنیت انتخابات و همچنین 152,000 تقریبا پلیس ملی و یک امنیت ملی که در مجموع تقریبا 400,000 نیرو به نوعی از انواع همونطور که عرض کردم لیدری صاحب در مرکز سوق اداره خود و یک سرباز هم در سنگر خود به انتخابات نقش دارند.
خب این در حال است که شیر محمد کریمی لیدر سیز قوای مسلح افغانستان گفت که وی در صحبت با مقام های پاکستانی از آن خواسته است تا در جریان انتخابات جلو ورود دهشت افغانان را به خاک افغانستان بگیرند.
سفیر پاکستان، اتشه نظامی پاکستان در یک جای با ما امیر و نمود کردند که ما به تمام مانا با همکاری در نقش در انتخابات می خواهیم نقش داشته باشیم. ما فقط گفتم که توریست ها را نمانین که در افغانستان بیا خیر خیرت است. داخل ما غمش خورده میتانیم. خب با می الفاظ گفتم، میتونی که ما دیپلماسی کرده باشم و یا راست و چپ رفته باشم تا گپا بیام، تو مستقیما گفتم شما فقط جلوی آمدن توریستا را بگیرین، با داخل ما آمده هستیم. باز گفت سوال کرد که ترخام و سپین بلدک چطور کنیم، بسته کنیم؟ یعنی ما گفتم شما ببینین، هر کسی که کارت انتخابات در جیبش بود و میخواست که بیه رای بده مزامی از اون نشوین و عقد داره که بیای رای بده، برکس که رای میده.
از سوی هم امروز نشستی در مورد آمادگی های امنیت برگزاری انتخابات از سوی مقام های ارشد امنیتی برافتیده بود که در مورد همکار ما آقای ظفر هاشمی از کابل مستقیما گزارش میدهد. سلام آقای هاشمی، در مورد صدای ما رو میشنوین و اگر میشنوین لطفا در مورد گزارش بدین.
تشکر، زنده باشین. سلام خدمت شما شنونده عزیز. رئیس امنیت ملی افغانستان، وزیر داخله و یک مقام ارشد وزارت دفاع افغانستان فقط لحظات پیش از تکمیل تدابیر امنیتی به خاطر برگزاری دور دوم انتخابات در یک نشست خبری مشترک صحبت میکردند. در مصاحبه ویژه که صدای امریکا با وزیر داخله انجام داد، آقای داودزی اطمینان داد که تمام تدابیر گرفته شده، 15 میلیون تلاشی صورت گرفته به خاطر تامین امنیت، 25,000 نفر تنها در شهر کابل آماده خدمت است به خاطر تامین امنیت افغانستان. امنیت ملی خبر داد که 12 عملیات در 24 ساعت گذشته در شهر کابل صورت گرفته. یک مقام ارشد امنیتی با شرط افشای عدم نامش برای ما گفت که 13 نفر طالب که در بین ازیا انتحار کننده و همچنان دستیاران از وا بود کشته و دستگیر شده است. همچنان تدابیر امنیتی در داخل شهر کابل فوق العاده زیاد است ما از وزارت داخله تا دفتر کار ما که می آمدیم در راه هر چارایی را که می بینین پلیس و امنیت ملی و ارگانهای محلی امنیتی دیده میشه، جستجو میشه. و همچنان وزیر داخله افغانستان گفت که فردا یعنی روز برگزاری انتخابات دور دومش البته تدابیر شدیدتر میشه و از مردم خواست تا در صورتی که ضرورت نداشته باشن از خانه هایشان بیرون نشن، فقط برن رای بدن و از گشت و گذار در نقاط دوردست شهر کابل جلوگیری کنن و تنها در صورت اشخاص و افراد اجازه داده میشه که از یک ولایت به ولایت دیگه برن که مربوط به انتخابات باشه و خدمات عاجل باشه مانند خدمات طبی و دکترا و خبرنگارا.
تشکر آقای هاشمی از گزارش شما. گزارش بود از نشست مقام های امنیتی در مورد تکمیل تدابیر امنیتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. سرباز اردوی ایالات متحده که برای 5 سال در افغانستان در اسارت طالبان به سر می برد به ایالات متحده برگشته است. مقام های اردوی ایالات متحده می گویند بوی برگدال که در شفاخانه در جرمنی تحت تداوی قرار داشت صبح روز جمعه در یک مرکز سی اردو در شهر سن انتونیوی تکساس مواصلت کرد. 2 هفته قبل برگدال رهاییش را در بدل آزادی 5 زندانی مظنون طالب به دست آورد که زندان گوانتانامو کیوبا به قطر فرستاده شده و قرار است برای 1 سال در آنجا باقی بمانند. با دنبال استقبال و خوشحالی از رهایی برگدال، قضیه ای و مناظره های داغی را در ایالات متحده به وجود آورد. شماره از قانونگذاران ایالات متحده از آقای اوباما برای رهایی مقام های برجسته طالبان انتقاد کردند.
ایالات متحده گزینه‌های مختلف را در جواب به اسلام‌گراهایی تندروی که در سراسر عراق به پیشروی ادامه داده و در حال حاضر کنترل بسیاری از شهرهای شمالی آن کشور را در اختیار دارند مورد ملاحظه قرار داده است. با پیشروی دولت اسلامی عراق و شام و یا ISIL که بر راهپیمایی به سوی بغداد متحد است، نیروهای مسلح عراق در مجموع نتوانستند در برابر آنان ایستادگی کنند. این انکشافات برای ایالات متحده که تخمیناً 25 میلیارد دلار را از سال 2003 به این سو صرف آموزش و تجهیز اردوی عراق کرده است مایه شرمساری پنداشته می شود. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه تاکید کرد که وی جوابگویی احتمالی را به این بحران رد نمی کند.
جنرالی که رهبری حکومت نظامی تایلند را به عهده دارد چوکات زمانی را برای تشکیل یک حکومت موقت تعیین کرده است. جنرال پریوت چانوچا که روز جمعه در برابر افسران نظامی و مقامهای حکومتی صحبت کرد اعلام کرد که حکومت الی ماه آگست و یا در ماه سپتامبر تشکیل خواهد شد. این جنرال در مورد اینکه چه کسی مسئول حکومت جدید خواهد بود چیزی نگفت، اما تنها اظهار داشت نپرسید کانون چه کسانی هستند و یا اینکه از کجا آمدند. گمان زنی های وجود دارد که با توجه به اینکه این رهبر اردو در ماه سپتامبر بازنشسته می شود ممکن است خود را به صفت صدر اعظم تعیین کند.
پارک گیون‌هی رئیس جمهوری کره جنوبی برای کسب اعتماد مردم که پس از غرق شدن کشتی سئول در ماه اپریل که منجر به کشته و یا مفقود شدن بیش از 304 نفر شد تضعیف گردیده بود، 7 تن از اعضای کابینه‌اش را تبدیل کرده است. این نخستین تغییرات در کابینه خانم پارک پس از زمان است که وای در ماه فوریه سال گذشته به صفت اولین رئیس جمهور زن شروع به کار کرد. مقام هایی از دفتر ریاست جمهوری گفتند که این تغییرات شامل وزرای مالیه، امنیت، کار، فرهنگ، مساوات جنسیتی و علوم می باشد. قبل بر این رئیس جمهوری کره جنوبی صدراعظم جدید را تعیین کرده و وزیر دفاع و عامر استخبارات آن کشور را نیز تبدیل کرده بود.
جدایی طالبان طرفدار روسیه در شهر شرقی دونتسک اوکراین میگویند موتری که از سوی دنیس پوشلین رهبر شورشیان استفاده میگردید روز پنجشنبه در مرکز شهر منفجر شده و کم از کم 3 محافظ را زخمی ساخته است. شورشیان میگویند که پوشلین یکی از رهبران آنان که خودمختاری جمهوریت مردم دونتسک را مطالبه میکند زمانی که انفجار صورت گرفت در موتر موجود نبود. همچنان روز پنجشنبه آرسن اواکوف وزیر داخله اوکراین روسیه را متهم کرده گفته است که عبوری قطار زرهی شامل 3 تانک را از مرز که از سوی جدایی طلبان نگهداری می شود و داخل اوکراین اجازه داده است.
و محققان فدرال ایالات متحده میگویند که در حدود 15 مرد آمریکایی سومالیایی تبار در این اواخر برای پیوستن به جنگجویان اسلامگرایی که برای سرنگونی حکومت بشار الاسد مبارزه میکنند به سوریه سفر کردند. کارمندان دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده از ایالت شمالی مینوسیتا به این باور هستند که آن افراد در چند ماه گذشته از نواحی سنت پال مینپولیس به سوریه سفر کردند. در آن دو ایالت جمعیت های بزرگی از سومالیایی ها زندگی می کنند. کیل لوون سخنگوی دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که مقام ها در حال حاضر تلاش می کنند تا امریکایی های سومالیایی تبار دیگری را که ممکن در نظر داشته باشند تا به سومالیا سفر کنند شناسایی نمایند.
شنوندگان عزیز، بخش ورزشی امروز ما به جام جهانی فوتبال اختصاص داده شده است. در دومین روز جام جهانی سال 2014 برزیل امروز مسابقات در گروه الف میان تیم‌های مکزیکو و کامرون راه اندازی خواهد شد. اولین بازی این گروه که بین برزیل و کروشیا بود در روز اول مسابقات جام جهانی با نتیجه 3-1 به نفع تیم ملی فوتبال برزیل خاتمه یافت. برزیلی ها پس از آن که مارسلو بازیکن شماره 6 آن تیم توپ را وارد دروازه خود کرد، حملات شدید را بر دروازه عریف آغاز کردند تا اینکه ضربه نشندان قوی نیمار بازیکن شماره 11 برزیل دروازه کروشیا را باز کرد. دومین گل پیروزی برزیل نتیجه یک ضربه پنالتی بود که توسط حکم ژاپنی میدان توفه گویا به برزیل داده شد. گل دقیقه 91 بازی که توسط آسکار مهاجم شماره 11 برزیلی از پشت محوطه جزای کروشیا آن هم با ضربه نوک پنجه‌ای وارد دروازه شد، نتیجه رقابت را مشخص ساخت. سه مسابقه که امروز برگزار می شود بین تیم های مکزیکو با کامرون، اسپانیا با هالند و چیلی با استرالیا می باشد. برزیل که از سال 2002 تا به حال جام جهانی را کسب نکرده است، تلاش دارد امسال ششمین جام را از آن خود کند. برزیل در فهرست تیم‌های فیفا در رده سوم در رقب اسپانیا و آلمان قرار دارد. بر علاوه اسپانیا و آلمان، تیم‌های دیگری که برای برزیل یک آزمون خواهد بود، آرژانتین، هالند و پرتغال خواهد بود. جام جهانی فوتبال 2014 20مین دوره جام جهانی فوتبال است که از 12 جون تا 13 جولای در برزیل برگزار می شود. اولین بار برزیل در سال 1950 میلادی میزبان جام جهانی بود و این بار دوم است که میزبان جام جهانی می باشد.
پوشش ویژه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از صدای امریکا در رادیو تلویزیون
www.thereviewa.com
و
www.facebook.com/voadari.
و میرسیم به بخش گزارشات. رئیس اداره آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این بار مردم افغانستان با آگاهی نسبتاً بلند و بیشتر در مورد انتخابات و اهمیت انتخابات به پای صندوق‌های رأی میروند و توقع میرود که مشارکت مردم نیز به مقایسه دور نخست بیشتر باشد. با گزارش از عبدالحی ورشان در مورد توجه کنید.
رئیس آگاهی عامه وابسته به کمیسیون مستقل انتخابات به روز جمعه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنای صدای آمریکا ادعا کرد که اداره آگاهی عامه به توفیل تلاش‌ها و زحمات حدود 1500 تن مبلغین عام از زن و مرد که در ماه اخیر در دیهات و قصبات سراسر کشور انجام دادند و همچنین همکاری‌های بسیار خوب جامعه مدنی که در خصوص آگاهی‌دهی به مردم در مورد انتخابات ریاست جمهوری پیشرو صورت گرفته است، به یقین گفته می‌تواند که این بار سطح آگاهی مردم راجع به انتخابات به حد کافی بالا رفته است و توقع می رود که مشارکت مردم نیز این بار نسبت به دور قبلی بیشتر باشد. احمد الله ارچیوال رئیس آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چنین گفت:
کمیسیون انتخابات برای آگاهی عامه کاری بیشتر کردن و باید مردم زیاد برای به خاطر از اینکه فهم مردم و درک مردم از انتخابات نسبت به دور اول زیادتر است.
آقای ارچوال با برشماری کارکرد کمیسیون در بخش آگاهی عامه گفت که فقط 3 روز قبل یک کنفرانس بزرگ ملی را برای جوانان، علمای دینی، متنفذین قومی و زنان در کابل دایر کرده بودند که هدف آن بیان و توضیح اهمیت انتخابات و در نهایت تشویق و ترغیب علمای دینی، جوانان، متنفذین قومی و زنان جهت شرکت در انتخابات پیشرو بود که مورد استقبال شرکت کنندگان کنفرانس قرار گرفت. 2.4 میلیون مواد چاپی تبلیغات انتخاباتی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به منظور بالا بردن سطح آگاهی مردم تهیه شدند نیز توسط 1450 تن از مبلغین که 36% آن را زنان تشکیل می‌دهد در سراسر کشور خانه به خانه رسانیده شده است. با قول رئیس آگاهی عامه، این مواد چاپی تبلیغاتی نه تنها معلوماتی در مورد انتخابات می‌باشند، بلکه جنبه تشویقی هم دارد تا مردم را به سوی صندوق‌های رأی بکشاند. رئیس آگاهی عامه اضافه کرد به خاطر تنویر از هان و افکار عامه، پیام های انتخاباتی از طریق رسانه های چاپی، تصویری و شنیداری پیوسته پخش و نشر می شوند و این اداره با 51 رادیو و 24 تلویزیون ها قرارداد و موافقت نامه نشر پیام های انتخاباتی امضا نموده است که از جمله 51 رادیو، 13 رادیو ملی و متباقی محلی هستند. آقای ارچوال به ادامه گفت با موجب ارزیابیشان تلویزیون‌ها در مناطق شهری که فقط 30% نفوذ کشور سکونت دارد وسیله مهم انتقال معلومات و پیام‌ها است، ولی رادیو برای مناطق روستایی و دور افتاده که حدود 70% جمعیت مملکت زندگی می‌کند هنوز هم منبع معلومات محسوب می‌شود. آقایان انجینر عباس نویان، یک تن از سخنگویان ستاد انتخاباتی تیم تحول و تداوم به رهبری دکتر اشرف غنی احمدزی و عبدالشکور واقف حکیمی عضو ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله به این باور هستند که تلاش ها و کمپاین ستادهای انتخاباتی هر دو تیم یا تیکت انتخاباتی که با جرأت و شجاعت کامل صورت گرفتند و تا ولایت دوردست نامزدها سفر کردند و مردم را به شرکت در انتخابات تشویق نمودند، در بلند بردن میزان آگاهی مردم نقش بارز داشته است و ابراز امیدواری میکنند که مشارکت مردم نسبت به دور نخست بیشتر باشد.
ممکن است بخش از مردم در جمع دو کاندید پیشتاز نامزد دلخواه خود نیافند، اما این مسئله نباید مانع اشتراکشان در پروسه رای‌دهی شود. ما پیشتر از دلچسبی به شخص رئیس جمهور باید به مقام ریاست جمهوری، به زعامت و به رهبری احترام بگذاریم و به خاطر همین احترام هم در پروسه رای‌دهی باید اشتراک کنیم.
ایالات متحده در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای پاسخ افراطیون اسلامگرا است. اسلامگراهایی که در سراسر عراق در حال پیشروی هستند و بخش اعظم مناطق شمالی آن کشور را در کنترل گرفتند. با پیشرفت دولت اسلامی عراق و شام به سوی بغداد، مرکز عراق، نیروهای آن حکومت به طور گسترده‌ای در حال از هم پاشی است. انکشافاتی که در عراق رخ داده است برای واشنگتن ناخوشایند بود. کشوری که از سال 2003 میلادی به این سو 25 میلیارد دلار را در بخش آموزش و تجهیز نیروهای عراقی مصرف کرده است. ویلیام گالو، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از خالد مفتون می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز پنجشنبه تاکید کرد که حکومتش پاسخ به بحران عراق را رد نمی‌کند، ولی به نظر می‌رسد که ایالات متحده گزینه‌های دلخواه را در اختیار ندارد. کشوری که 2.5 سال قبل نیروهایش را از عراق بیرون کرد و مایل نیست تا عساکر آمریکایی را در جنگ یک کشور بیرونی داخل کند. یکی از گزینه‌ها برای ایالات متحده استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین در برابر جنگجویان دولت عراق و شام است. عملیاتی که آمریکا در افغانستان، پاکستان، یمن و سومالیا نیز از آن کار گرفته است. مقامات آمریکایی به روز پنجشنبه گفتند که استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین یکی از گزینه‌هایی است که مورد بررسی قرار دارد و اشاره کردند که تیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی بر فراز عراق در حال پرواز هستند، ولی به خاطر جمع‌آوری معلومات استخباراتی. اما استفن زونیس، محقق در پوانتون سان فرانسیسکو آمریکا، به صدای آمریکا گفت که استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین میتواند در از بین بردن افراد مؤثر واقع شود، اما چنین اقدام ممکن نیروهای دولت اسلامی عراق و شام را متوقف نکند و مردم ملکی را در معرض خطر قرار دهد.
This is not just a matter of getting a few bad guys in their various hideaways. We're talking about a rebellion.
این تنها مسئله از بین بردن چند فرد بد و مخفیگاه های آنان نیست. ما در مورد شورشیان حرف میزنیم که هزاران نیروی مسلح دارند و بخش اعظم قلمرو را به شمول مناطق از شهرهای عمده در کنترل گرفتند.
بسیاری از ناظران میگویند که در آخر نیروهای دولت اسلامی عراق و شام باید از طریق عملیات زمینی شکست داده شوند و مناطق را که تسخیر کردن دوباره به دست بیاید. ولی مقامات قصر سفید دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی را در عراق غیر محتمل می‌دانند. در عدم حضور نیروهای آمریکایی در عراق، گزینه دیگر فراهم آوری آموزش، سلاح و استخبارات برای حکومت نوری المالکی صدر اعظم عراق است. ولی این گزینه خطری را نیز در قبال دارد و آن اینکه سلاح‌های پیشرفته آمریکایی ممکن در دست تندروان دولت اسلامی عراق و شام قرار بگیرد. اما گونه که هفته گذشته سلاح‌ها بعد از تسخیر موصل و تکرت در اختیار تندروان دولت اسلامی عراق و شام قرار گرفت. آقای زونیس سوال دیگری را نیز در این مورد مطرح می‌کند و آن اینکه آیا اساکر عراقی می‌خواهند که در برابر نیروهای دولت اسلامی عراق و شام مبارزه کنند؟
You can arm and train the local government's armed forces all you want, but the question is
می توانید که نیروهای محلی حکومتی را تا اندازه‌ای که می خواهید مسلح کنید و آموزش دهید. ولی سوال اینجاست که آیا آنان می خواهند که به خاطر حکومت جنگ کنند و بمیرند؟ و متاسفانه حکومت مالکی بسیاری از مردم را در سراسر آن کشور از خود بیگانه کرده و به نظر می رسد که حکومت از شهرت خوب برخوردار نیست و عساکر به قدر کافی وجود ندارد که زندگیشان را در معرض خطر بیندازند.
این در حال است که مردم سنی مذهب عراق همواره شکایت کردند که حکومت آقای مالکی که بیشتر توسط پیروان شیعه مذهب اداره می شود تنش‌های فرقه‌ای و گروهی را افزایش داده است، زیرا حکومت آن کشور قدرت را تقسیم نکرده است و اعتراضاتی که از سوی پیروان سنی مذهب به خاطر آوردن اصلاحات را اندازی می شود مورد سرکوب قرار می دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و آخرین گزارش برنامه این ساعت. در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هر دو نامزد پیشتاز تلاش کردند به پاکستان اطمینان دهند که خواهان بهبود علایق دو جانبه از طریق همکاری های گسترده سیاسی و اقتصادی هستند. اسلام آباد نیز تعهد کرده تا پابند پالیسی عدم مداخله در امور افغانستان باشد. اما ناظرین چالش های را در فرارای این دو کشور همسایه در حال مشاهده می کنند که افغانستان و پاکستان به دنبال ختم سالها سویزن و عدم اعتماد بر یک دیگر می باشند. گزارش ایازگل خبرنگار صدای امریکا را از قدیر مشرف می شنوید.
مقامات پاکستانی می گویند که اقدامات ویژه‌ای را در امتداد مناطق هم مرز با افغانستان که پرنفوذترین ساحات به شمار می رود اتخاذ کردند تا کشور همسایه خود را در تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کمک کنند. تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، یک بار دیگر تصریح کرد که کشورش از انتقال صلح آمیز دموکراتیک در افغانستان پشتیبانی میکند.
آرزوی جدی ماست که ملت افغان در این مرحله حساس و اوج انتخابات نیرومندتر و متحدتر عرض اندام کند.
ادعاهای ارتباط پاکستان با طالبان افغان از دراز مدت به این سو مانع تلاش ها به منظور بهبود و گسترش علایق دو جانبه میان دو کشور همسایه شده است. پاکستان از مدت ها به این سو به خاطر پناه دادن شورشیان مرتبط به القاعده و طالبان و تسهیل حملات بر خاک افغانستان متهم شده است. اما اسلام آباد نیز در سالهای اخیر شکایت سر داده می گوید که کابل به رهبران طالبان پاکستانی اجازه می دهد تا در حملات علیه پاکستان از خاک افغانستان استفاده کنند. افراسیاب خطک، سناتور پاکستانی، ابراز امیدواری میکند که رهبری افغانها از طالبان پاکستانی در خاک افغانستان چشم پوشی نکند و هشدار میدهد که دهشت افغانی و افراطیت مشکل مشترک هر دو کشور است.
هر دو کشور باید به این آزمون بپردازند و فکر میکنم این کار میتواند بزرگترین اقدام اعتمادسازی میان دو کشور باشد. اگر افغانستان و پاکستان شورشان را اخراج کرده و کنترل مرزهای خود را خودشان در دست گیرند، فکر میکنم روند مقصر دانستن یک دیگرشان توقف مییابد.
اسلام آباد در ماه جون دو بار سفیر افغانستان در پاکستان را فراخواند و رسما به خاطر چندین حمله انجام شده توسط طالبان پاکستانی علیه اساکر پاکستان اعتراض کرد. اما از سوی دیگر شیر محمد کریمی لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان روز جمعه به خبرنگاران گفت که پاکستان در تعهدات خود مبنی بر همکاری در تامین امنیت افغانستان صادق نیست. آقای کریمی افزود هنگامی که راحیل شریف لوی دریسیز اردوی پاکستان جهت مذاکرات سه جانبه در کابل بود، اردویان کشور مناطق مختلف ولایت کنر را هدف 22 فیر راکت قرار داد. یکی از مشکلات عمده میان دو کشور سرحد طویل و راه‌های نفوذپذیر در آن مناطق است که همواره محل امن برای عبور و مرور افراد مشکوک به حساب آمده است. محمد صدیق خان سفیر پیشین پاکستان در کابل میگوید که روزانه حدود 56,000 افغان وارد خاک پاکستان می شود و هر دو کشور باید مشترکاً این تحرکات را در امتداد مرز نظارت کرده و مانع عبور و مرورهای غیر قانونی گردند.
اگر جلوی عبور و مرور غیر قانونی افراد را نگرفته و سرحد را نفوذپذیر و نامنظم نگه داریم، اساساً جرم را در امتداد سرحد گسترش داده ایم. اکثر انتقادات علیه پاکستان در داخل افغانستان و سطح بین‌المللی به خاطر امین سرحد است که به نحو همگان از آن به گونه رایگان استفاده می‌کنند. پس باید جلوی گسترش جرم در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان گرفته شود.
وسیان اعتقاد بر این است که طالبان با کمک و همکاری پاکستان کنترل بیشتر ساحات افغانستان را در اواخر دهه 90 میلادی در دست گرفتند. حکومت پاکستان از جمله چند کشور محدودی بود که رژیم طالبان را به رسمیت شناخت. اما مقامات پاکستانی همواره این ادعاها را رد کرده تاکید ورزیدند که از هیچ جناحی در افغانستان حمایت نکرده و تمام ارتباطات خود را به منظور ترویج صلح و ثبات در آن کشور توسعه دادند.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. عاشقم بر شکوهت، وی از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، وی از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیدارم،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا.
در اخیر برنامه توجه کنید به فشارده اخبار. در حالی که فقط چند ساعت دیگر به برگزاری دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است، مقام های ارشد وزارت دفاع افغانستان در مورد آمادگی ها و اتخاذ تدابیر ویژه برای برگزاری انتخابات به مردم اطمینان دادند. جنرال زاهد عظیمی سخنگوی وزارت دفاع از اشتراک گسترده سربازان اردو در این پروسه سخن گفته است. سرباز اردوی ایالات متحده که برای 5 سال در افغانستان در اسارت طالبان به سر می برد به ایالات متحده بازگشته است. مقام های اردوی ایالات متحده می گویند بوی برگدال که در شفاخانه در جرمنی تحت تداوی قرار داشت، صبح روز جمعه در یک مرکز سی اردو در شهر سن آنتونیو تگزاس مواصلت کرد. ایالات متحده گزینه‌های مختلف را در جواب به اسلام‌گراهای تندروی که در سراسر عراق به پیشروی ادامه داده و در حال حاضر کنترل بسیاری از شهرهای شمالی آن کشور را در اختیار دارند مورد ملاحظه قرار داده است. با پیشروی دولت اسلامی عراق و شام و یا ISIL که به راهپیمایی به سوی بغداد متحد است، نیروهای مسلح عراق در مجموع نتوانستند در برابر آنان ایستادگی کنند. و جنرالی که رهبری حکومت نظامی تایلند را به عهده دارد، چوکات زمانی را برای تشکیل یک حکومت موقت تعیین کرده است.